بحث انزالی بودن موجودات مربوط است به طقوس نزول و صعود، که تمام موجودات از حقیقت حق تنزل می کنند و به سوی حقیقت حق هم صعود پیدا می کنند. این بحث بسیار بحث سنگینی است و بازم بهترین راه حل این بحث همین راه معرفت نفس است که از باب تمثیل به عرض می رسم. در این بخش که می فرماین همه به دنبال کمال می روند و ناچار که به دنبال کمال می روند برای این که نقص و عجز خودشون را ادراک کرده ام، پس همه دارای شعور و آگاهی هستند و باز تعبیری که همه جان دارند و حقیقتی دارند که بدین فکر افتاده ام، این به بحث انزالی بودن برمیگرده. آیاتی که اشاره است به انزالی بودن موجودات در قرآن، این آیات فراوانه. از اون بهترین آیاتی که دلالت بر انزالی بودن میکند همون آیه است که فرمود به این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که هیچ شیء نیست مگر اینکه در پیش ما مخزنها دارد، خزینه ها دارد و ما اینها را از اون مخزنشون انزال نمی کنیم مگر به یک قدر و اندازه معین، که این آیه خیلی دلالت صریح داره بر انزالی بودن موجودات. تا اینکه این بحث انشاءالله فوائدی که برش مترتب است، فواید این بحث این است، یکی از اونها این است که این که همه موجودات به طرف کمال می روند و همه خواهان کمالند و کمال خواهی به عنوان یک امر فطری در دل هر موجودی نهفته شده است، با این بحث انزالی بودن حل می شود. و من جمله بحث عشق که خیلی بحث سنگینیه و بعد از مباحث فلسفی و عرفانی، بعد از طی مراحلی که به مباحث عشق میرسم اون بحثم حل میشه. مرحوم آخون در جلد هفتم اسفار مبسوطاً بحث عشق موجودات و حق را مطرح فرمودن که تمام موجودات عشق به کمال مطلق دارند. هیچ موجودی نیست مگر اینکه در دل اون موجود، در سر و سر اون موجود عشق به کمال مطلق نهفته شد. و واقعا کتاب یعنی باب عشق اسفار که در جلد هفتم بعد از باب هشتم نهم، اینها ظاهرا باب نهم هشتم باشه، مطرح شده است، به اندازه این بحث سنگین و شیرین واقعا هست که منتها تا استاد کی باشه و چجور القا کنه. مرحوم جناب حاجی سبزواری وقتی این بخش اسفار رو تدریس میکردن دیگه چند تن ظاهرن از تقا میفرمودن 6 نفر اینجوری ها از شاگردانشون دیگه گم شدن، اصلا ازشون خبری نشد، دیگه کجا رفتن، چه پیش آمد، هیچ براشون خبر نشد، که دیگه از اسمش پیداست دیگه اسفار، دیگه باید همینجور مرحله به مرحله سفر کرد. سفر عشق اسفار دیگه مسافرت به جمال مطلق است، به کمال مطلق. و اونهایی که جان داشته باشن و دست اهل فن بیفتن مطابق با حساب برنامه رشد بکنن، از اون به بعد دیگه بله اینها میشن و شاید شبیه اینها را همون سرنوشت جناب عیسی مسیح که دیگه رفت به آسمان ها و هنوز ازش خبری نشد. اینها اسراری هست که دار بزرگان و قضیه جناب خضر، اونها هم از همین قبیله که دیگه رفت به طرف جای بازی شده دیگه. اونها هم رفتن به طرف جناب خضر، رفت به طرف منبع آب حیات و از اون آب حیات نوشید دیگه، ولی ازش خبری نشد. مقام عشق مقام بیخبریه، مقام از خود بیخود شدنه، دیگه از خیشتن در رفتن است، به طور کلی از ظاهر به باطن رفتن است. اون خیلی عجیبه. حالا غرض که عشق تمام موجودات به کمال مطلق، این باید با بحث انزالی بودن موجودات حل بشه. بحث مدارج قرآن و معارج انسان هم باید با بحث انزالی بودن انسان و موجودات حل بشه، برای اینکه اگر انسان یک موجودی انزالی نباشد، تنزل قرآن در انسان به چه معناست؟ ولذا انزال بودن قرآن، این که در قرآن فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر، و این لیلت القدر هم جناب حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم است، خود این آیه نشون میدهد که چون وجود جناب رسول الله انزالی هست، قرآن انزال شده. والا اگر یه موجودی ارسالی باشه، انزال قرآن معنا نداره. حالا یکی از فواید این بحث اینه که شما در صورتی میتوانید انزالی بودن قرآن رو حل بفرمایید که انزالی بودن انسان رو حل کنید. برای که تا انسان انزالی نباشه، چطور قرآن انزال بشه؟ چطور تنزل پیدا کنه؟ اینها باید، حالا عرض کردیم که مباحث انزالی بودن خیلی عجیبه، خیلی وسیعه، و یکی از نتایجی هم که باز بر این مطلب مترتب است این است که شما در اصول قبلی عرض محضر رسنده ای که انسان ذاتن و صفاتن و افعالا به وزان ذات حق و صفات حق و افعال حق آفریده شده. این هم باید با بحث انزالی بودن حل بشه. و بحث خلقت آقا، این که میبینید اکثری افراد محصلین، مثلا حتی دانشمندان، در رابطه با مقداری بی نظم از شده نمیشه، در مورد چی بود آنجام؟ الان چی میگفتم آقا؟ چی آقا؟ خلقت. این که میبینید که مسئله خلقت به نحو دقیق حل نشده، مبدأ میگردن، دنبال مبدأ تاریخی خلقت میگردن، زیر سر این است که انزال رو درست نفهمیدن، انزالی بودن موجودات حل نشده، ولذا دنبال مبدأ میگردن، مبدأ خلقت. اینم باز جزء فواید مترتبه بر این بحثه. و بحثای دیگر، حالا یکی از بحثایی هم که باید، یعنی مترتب فایده هایی که بر این بحث مترتب هست باید حل بشه، بحث حق و خلق. بله آقا جان، خدا و خلق، که حق و خلق چجوری ارتباطشون رو حل کنیم، این هم باید مترتب بر این بحثه. یکی از فواید دیگر، مباحثی که باز بر این مطلب مترتب است، رابطه بین حق و خلق چگونه است؟ خلق با حق چگونه به هم مرتبطن؟ آیا مثل دوتا موجود جدا، مثلا الان بین فرض این نقطه تا اون نقطه دیگر، این شی تا اون شی، یه چیزی این وسط واسطه میشه، مثلا یه ریسمانی اینو به هم وصل میکنه، یه جاده دوتا شهر رو به هم مرتبط میکنه؟ ربط بین خلق و خالق، ربط بین حق و خلق با چجوری حل بشه؟ این هم به بحث انزالی بودن موجودات مرتبطه. اون بیانی رو که هستاها دارن در عبارت این دو بیتیشون رباعیشون، ما جدولی از بحر وجودیم همه بیخبر است، بله، یا بله دفتری از غیب شهودیم، ما جدولی از بحر وجود، این مرتبط است با بحث انزالی بودن موجودان. و همینطور بله تنزل قرآن عرض کردیم، بله تنزل قرآن اون هم مرتبط به اینجا و برانگیخته شدن انبیا به نبوت و رسالت و اصلا نزول وحی، نزول ملک، اینها همه به این بحث مرتبطه. بحث انزالی بودن موجودات را خیلی باید اساسی گره که اینها یواش یواش حل بشه. اگر این بحث را آدم بتونه، حالا نمیگم که الان فرض با دو جلسه، سه جلسه، چهار جلسه حرف زدن بحث حل میشه، الان فعلا حرف میزنیم مطلب پیاده بشه یه مقداری هم، حالا متاسفانه اینجا وسایل تحقیقمون کمه دیگه، انشالله یه مقداری تحقیقات رو بیشتر بکنیم، مطلب پیاده بشه، بعد عزیزان تو فکر بیفتید. اگر بتونید این مطلب را با یک تعمقی، با یک زحمتی، بله حالا ولو تأخیرم بشه، حل بفرمایید، خیلی این مطالبی که عرض کردیم مترتبه بر این بحثه، اینا حل میشه انشاءالله، بلو تو خدا حل میشه انشاءالله. خب میاییم به طرف مبحث انزالی بودن موجودات. بله یکی از مباحثی هم که باز مترتبه بر این بحث میشه، بحث عوالم وجودیه که ما به چه دلیل باید قبل از این نشأه در قوس صعود عالم مثال داشته باشیم. یکی از راه‌های اثبات عالم مثال و عالم عقل همین بحث انزالی بودنه، انزالی بودن موجوداته که از راه‌های اثبات این دو عالمه. دیگه در مسیر بحث روشن میشه چون موجودات انزالیان باید ما فوق نشأه طبیعت و ماده عالم مثال داشته باشیم، باید ما فوق نشأه عالم مثال عالم عقل داشته باشیم، نداشته باشیم راه نداره که باید این موجودات انزال بشن. و خود انزالی بودن این بحث، حالا الان جنبه های علمی، موضوعاتی که این بحث به هم مرتبطن یواش یواش حل بشه تا اصل بحث پیش بیاد، خود این بحث که موجودات انزالی هن نه ارسالی، زیر سر دو تا اصل استحالی فلسفی است و دو تا اصل استحالی عقلی. یکی این که چون تفره محال است، یکی دومی این که چون تجافی محاله. این که این همه آقا در کتابها خیلی داریم، همه رو تو فهرست جمع جور کردیم، فراوان جاهای مختلف میفرمان آقا تفره محاله، تجافی محاله. این دوتا عرض، دوتا اصل که در حقیقت برگشت تجافی محال است به همون تفره محاله و تفره محال است هم باز به همین تجافیه که در حقیقت میشن یک اصل. تفره و تجافی در نظام هستی مطلقا محال است، اصلا راه نداره تفره و تجافی. حالا این دوتا تفره و تجافی چیه؟ قبلا یک ذهنم هست که در سیر بحثای قبلی عرائزی رو تقدیم داشتیم، انزالی بودن موجودات زیر سر این دوتا اصله، چون تفره محال است، چون تجافی محال است، باید موجودات انزالی باشه، چون تفره محال است و چون تجافی محال است، باید قرآن انزال بشه، چون تفره محاله، چون تجافی محال است، باید ملائکه تمثل پیدا بکنه در مقام تمثل که دیگه انشالله عرائض رو پیاده میکنیم تا اون اندازه‌ای که به مقدار وسع ما هست. مطلب خیلی وسیعه و لذا باید در این جنبه ها بحث بشه. خب برای اینکه بحث انزالی بودن مربوط میشه به بحث تفره و تجافی، اول مقداری تفره و تجافی رو میشکافیم، بعد تا وارد بحث انزالی بودن بشیم. بعد وارد بحث که شدیم انشاءالله در کنارش تمثیل به معرفت نفس میزنیم و ادراکات انسان، که الان دیگه بهترین راهش که بتونیم تمثیل کنیم بفهمیم بیابیم خودمون هستیم، و که بحث انزالی بودن موجودات با معرفت نفس هم مرتبط بشه. تفره محال است. به این معنا تفره چی اصلا؟ تفره اینه که یک موجودی از یک موطنی به موطن دیگر به تمامه منتقل بشه و بین این دو تا موطن، این دو نقطه، یک حلقه وسطی را طی نکرده باشه. یک حلقه وسطی را طی نکرده باشه. اینو میفرمایید تفره. به عنوان مثال بخوایم تشبیه کنیم، مثل اینکه اگر شما پلکانی داشته باشید و نردبانی داشته باشید که این نردبان پله ها داشته باشه و شما پا روی قدم پله اول بگذارید و بعد از پله دوم بدون اینکه قدم بگذارید یک سر پا رو بگذارید روی پله سومی. حالا این الان جنبه مثال است، این تون بحث انزال اینها نیست، جنبه تمثیله. شما از پله اول، از نقطه اول پا گذاشتید روی پله سومی، اما پله دومی این حلقه وسطی، این وسط طی نشده. این رو می‌فرمایند تفره. تفره شیئی از موطن اصلی خودش در بره و بره در یک موطن دیگری که بین این موطن و اون موطن دیگر جا خالی باشه. بله آقا جان، بین این موطن و اون موطن دیگر جا خالی باشه. اینو میفرمایید تفره. تفره در امور اعتباری محال نیست. اون تفرهی که میفرمایید محال است، تفره در امور تکوینیه، در امور وجودی است، در امور تحققیه. در امور اعتباری چطور؟ الان مثل همین پله نردبانی که عرض کردیم، پله اولو قدم میگذارید، بله یه نفری پارو میذاره روی پله سومی، پله چهارمی این دو پله وسطی رو طی نمیکنه. حالا گرچه به یک معنایی باز خودش این فضای وسط رو نه اینکه طی نکرده باشه، به هر حال این میشه تفره اعتباری. این مهم نیست، از یک نقطه پرش میکنه به نقطه بعدی که بین این دو نقطه را در هنگام پرش مثلا اتصال نمیده. حالا اینجا اون بحث پیش میاد که روی اساس این تفره محال است، آیا تیل عرض برخلاف تفره نیست؟ تیل عرض، تیل زمان، تیل مکان برخلاف تفره نیست؟ یک کسی که الان اینجا نشسته در یک آن واحد یک دفعه تو تهران فلون نقطه بشینه از اینجا تا تهران، ولی اینها دیگه باید فکر کرد، باید حساب کرد که ببینیم که مراد از این تیل عرض چیه. خیلی پس تفره در امور اعتباری محال نیست، اما تفره در امور تکوینی، تفره در امور تکوینی دیگه مطلقا محاله. مثلا به عنوان مثال، حالا دیگه الان اینجا نزول و صعود رو اجازه بفرمایید مراعات نمی کنیم، در مثال حرفشو می زنیم. به انزالی بودن موجودات که رسیدیم دیگه تفره رو در نزول پیاده میکنیم، از این ورم تفره در صعودم پیاده بشه که اونم حل بشه. که معمولا از دعا تعبیراتشون اینه که تفره مطلقات چه در نزول و چه در صعود، و مراد از این نزول و صعودم نزول و صعود وجودیه، عینیه، تکوینیه، حقیقیه، نه نزول و صعود اعتباری باشه مثلا، اینها محاله. اما راجع به امور تکوینی، الان شما میایید این هسته خرما، هسته خرما اگر بخواهد بشود درخت خرما، این باید یک مسیر تکاملی تکوینی طبیعی مادی رو طی کنه. خب این هسته باید کم کم چه کنه آقا جان؟ کم کم از درون هسته تقسیم بشه اون مغزش به دو بخش، یک قسمتش به طرف ریشه بودن میره و یک قسمتش هم به طرف ساقه شدن میاد، بعد جوانه میزنه، هسته باز میشه، اون مغز درونش شروع میکنه اون چه استعدادی که داره رو به شکوفا کردن. عنایت داشته باشی. آیا ساقه از جنبه ترتب وجودی مترتب هست بر ریشه یا نه؟ ساقه، حالا الان روی این مثال، ساقه مترتب است وجودن بر ریشه، باید اول ریشه تحقق پیدا بکند، بعد بر اساس اینکه ریشه تحقق پیدا میکنه ساقه تحقق پیدا کنه. بعد از اینکه ساقه تحقق پیدا کرد، حالا میخواد شاخه تحقق پیدا کنه. بعد از اینکه شاخه، حالا الان جنبه اینکه این مرتبه باشه به این صورت به عنوان مثال، بعد از اینکه ساقه تحقق پیدا کرد، برق تحقق پیدا میکنه مثلا، و از این شاخه مثلا کم کم چغاله میشه، یواش یواش شکوفه میکنه، از شکوفهش میوه میشه، از میوهش دیگه مراتب بعدی. پس الان این دانه سیب، این الان به فکر این است که یک مسیری رو طی بکند و مسیر ترتبی وجودی را تا بعد برسه به شاخه شدن، برسه به بله شکوفه شدن. اگر سوال، آیا می تواند این هسته خرما که کاشتید زیر خاک بدون این که ریشه شدن را طی کند، این مرتبه وجودی را، این حقیقت را، این واقعیت خارجی بشه، بدون این که ریشه شدن را طی کنه، ساق شدن رو طی کنه، یک دفعه بشه برق؟ علاقه جان بشه برق؟ این اگر بشه چی پیش میان؟ اینو میفرمایید تفره. یعنی الان این هسته خرما از موتن هسته خرما بودن خودش پرش کرده، یک دفعه شده شاخه، در حالی که این وسطش که باید ریشه میشد نشد، باید ساق میشد نشده. هسته ای که باید دو تا حلقه وسطی رو طی میکرد به حلقه سومی میرسید، یه وقتی از همون نقطه آغازین پرش کرد، این دو حلقه وسطی را به اسلام رها کرده، رفته روی اون نقطه سوم. ولی آقا جان اینا اصطلاحا میفرمایید تفره در امور تکوینی، که شیعی از موتن اصلی خودش در بره در یک موتن دیگری، بدون این که این حلقه های وسطی را که باید بین این دوتا موتن رو به هم اتصال وجودی برقرار بکند، این حلقه وسطی رو طی نکنه، از جنبه به تعبیری کمالات وجودی این دو حلقه وسطی را تحیل نکرده، بره کمال اون حلقه سوم رو به دست بیاره. هسته یک دفعه شده شاخه، هسته بلا فاصله در جا شده مثلا خود سیب. ولی آقا هسته در جا شده سیب، الان آقا کاشته بدون اینکه این ریشه بشه، ساقه بشه، شاخه بشه، این سلسله وجودی را طی بکند، یک دفعه هسته تفره سر در آورده شد سیب. آیا باغبان مثلا بره سیب بچینه، آیا این میشه یا نمیشه؟ تکوینه. این مثالی جهت تفره. خب میریم دنبال مثال دیگر، تکثیر امثله کنیم تا همینجور، بله، تا با مثال اول تفره جا بیفته، بعد بگیم که آیا محال هست یا نیست. مثال دیگر، نطفه. این نطفه یه سلسله روال وجودی داره، این نطفه باید بشه علقه، اون علقه باید بشه مزغه، اون مزغه باید بشه لحم، اون لحم مثلا یا بله عظام، بعد استخوان، اون استخوان و عظام باید لحم اینو بپوشونه تا بعد کم کم هیکل درست بشه. بعد از اینها یه قوه درش به وجود بیاد به نام قوه نفسانی، دیگه اصطلاحاتی که خودمون داریم، و انشأناه خلقا آخر. الان این نطفه باید در سیر تکاملیش مراتب وجودی را در طول هم طی کند. بعد یک تعبیر رو الان فراموش نکنم، تفره در اونجایی است که مراتب طول هم باشن ها. بله اینو فراموش نکنیم که الان این مثالهایی که زدیم الان همش طولیه. تفره در اونجایی محال است که در مراتب طولی باشه، چه اینکه تفره در مراتب عرضی هم محاله. اما الان ما بحثی رو که داریم چون مال مراتب طولیه داریم تو طول پیاده میکنیم. خب از جنبه طول ترتبی، ترتب طولی، این نطفه اگر میخواهد بشود یک هیکل، یک کودک، این لازمش اینه که طبق ترتب طولی این نطفه باید علقه بشه، علقه مزغه بشه و همینطور. حالا سوال، یه نطفه همین ابتدای تکونش که متکون شده هنوز قبل از این که علقه بشه بشه مزغه، اینو در اصطلاح میفرمایید تفره رفته. یعنی این موجودی که در این موطن بوده از این موطن حرکت کرد رفت در موطن سوم و این موطن وسطی رو حل نکرده، این سیر را، این مسیر وسطی را که موجب اتصال بین این دو نقطه اول و سوم هست این وسط را طی نکرده باشه، این رو میفرمایید تفره. و لذا میبینید که در صحبت کردن ها دو نفر که با هم دیگر بحث میکنن، یه نفر که نمیتونه اون نظم بحث را، این بحث الان فعلا یه نظمی داره، آقا جان من به شما داریم راجع به مطلب توحید بحث میکنیم، این مطلب توحید یه سیلی داره، یه نظمی داره، ما باید بر اساس این نظم با هم دیگر پیش بریم. اون آقا چون میبینه که نمیتونه تو این قضیه موفق باشه، یه وقتی مثلا میبینی میپره روی شاخه امامت، میپره روی شاخه فلان، بهش میگه آقا چرا تفره میدی؟ یعنی چرا این نظمی رو که داریم باید این حلقه های وسطی رو طی کنی، چرا اینا رو طی نکرده در سر از جای دیگر داری در میاری؟ اگر در بحث اون نظم بحث مراعات نشود هرگز یک محصل به نتیجه نمیرسه، برای اینکه تو بحث تفره رفته و اگر بحثی اون نظمش حفظ نشود اون مطلب به نتیجه نمیرسه. اونجا هم که میفرماین تفره، بازم زیر سر این است که یه حلقه وسطی که باید موجود میشد، باید اون روشن میشد، روشن نشده، از یک نقطه معلومی پرش کرد رفت روی یک نقطه دیگر معلومی که این وسط یک حلقه مجهوله، این نمیشه. ولی زمان میگه تو بحث تفره نرو، خواهش میکنم تفره نرو، فعلا حرف اینه، اینجا رو حل بفرما. یعنی چرا داری از یک نقطه معلومی به نقطه معلوم دیگری میروی که این وسط مسیر جهل تو کاره، این جهل حل نشده. و چون معرفت نفس حلقه وسطی تمام معارف است، این یکی رو که چون حل نمی کنن زود از خودشون پرش میکنن به معارف دیگر، هیچ معارفی قابل حل نیست، برای اینکه این حلقه وسطی که حلقه نفس است این یکی تو جهل مونده، این یکی اصلا حل نشده. ولی زمان نه توحید حل میشه، نه امامت حل میشه، نه معاد حل میشه، نه نوبت، هیچ کدوم اینا قابل حل نیست. اینم حاشیه برای این جایگاه معرفت نفس. پس تفره این میشه معناش. لازمه یه تفره تجافی هم هست. تجافی چیه؟ تجافی از کلمهش معلومه، تفره به معنای پرشه. ولی آقا جان تو تفره این وسط فا هم آمده، فا جا خالی داره، نه اینکه کسی که میخواد تفره کنه از یک موطنی به موطن بعدی این وسط جا خالی نداره، این وسط آفت پیش آمده، این وسط عیب و اشکال پیش آمده. خود این کلمه تفره چینشش از جنبه حروف جوری چیده شده که تعین خوبه، بعد این فای وسط اینجا میبینید که ولی این وسط آفت پیش آمده، بعد رفته راه. ولی که در روایت آمده که خیلی عجیبه، حالا اینا مربوط به علم حروف یا آقا، که علم حروف خیلی عجیب و غریبه، در تک تک حرف ها، خصوصا در بافت حرف ها، بافت این کلمه حروف بغل هم چیده بشن بافت پیدا بکنن. قرآن عظمتش در این نیست که الف و ف و ب و اینا داره، این نه، اینو حالا بنده شما هم حرف میزنیم اینقدر توش الف و تمام حروف هم دیگه، اون عظمت قرآن در اون بافته، در اون چینشه، اون چینش مهم. این که فرمود اگه میتونید مثل قرآن بیارید، یک کسی بگه آقا قرآن مگه 28 حرف نیست؟ من 28 حرف میارم. یا این نشد، باید این 28 حرف رو بچینه، اون چینه شما میخواد. اینه که عجز همه در مقابل قرآن، در مقابل اون چینش کلمات، اون بافت حروف با جوری باشه که بهترین بافت باشه، بهتر از اون بافت وجود نداشته باشه. و قرآن هم ادعا کرد که هر چی میتونید فصحا رو جمع کنید. اگر میتونید این 28 حرف رو ما اینجوری چیدیم، اگر شما بتونید بهتر از این بچینید بفرمایید وارد میدون بشید. راجع به بافت صورت علم حروف هم راجع به تک تک حرفا حرف میزنند، هم راجع به بافت حرفا حرف میزنند. حالا ببینید روایت در کتاب شریف سفینة البحار روایت آمده و این روایت از اون چیزهای خوبه. خوبه آقایان داشته باشن، عیبی هم نداره، برنامه ما باشه، انشالله جان پیدا کنیم که این روایات با دست ما و با جان ما عجین بشه، کار حل میکنه، کار میرسه. تو روایت آمد که هر جور مریضی رو، هر جور، هر مریضی باشه، روایت هر مریضی رو یه ظرف آب بگیر و 40 مرتبه سوره حمد رو بخونی بر این آب بدن، هر مریضی باید شفا پیدا کنه. این روایت. حالا اون دم اونی که تو روایت آمد بدمید، اون دم اون خیلی حرفه. یه وقتی دم کردن، این فوت کردن ظاهریه، باشه، اینم آلت ادواته، اما اون دم جان، اون یه چیزی دیگه. چرا؟ روایت میفرماد برای اینکه تمام سوره های قرآن فا دارد، هیچ سوره‌ای در قرآن ندارید بجز سوره هم. سوره هم توش حرف فا نیست و فا دال بر آفته. روایت ها فا دال بر آفته، مثلا کافر، ولی آقا جان مؤمن فا ندارد. کافر چطور؟ فا دارد. کفر فا دارد. ایمان فا ندارد. اسلام فا نداره، اما کفر فا داره. منافق بله فا داره. و همینطور البته حالا مشرک اینها همه چون جزء اقسام کافرن، تو همون یکی کفر میگنجی. اینها عجیبه. تو روایت آمد که چون حرف فا دال بر آفته، این روایت، و تمام سوره های قرآن فا دارن، انا اعطینا کل کوثر فسل فا داره. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، کف و ون، کف فا، ولی اینم فا داره. شما 40 بار سوره مثلا قل هو الله احد رو بخونید، نخه، چون تو این سوره حرف فا هست، روایت آمد فا دال بر آفته. حالا سبحان الله، الان هو به دنبال این روایت رو نگیرید، خیلی حرفا توش خوابیده شده که حرف داره. الان همین اندازه ای رو که عرض میکنم، ولی به چه جور؟ مثلا دجال که ظهور میکنه در مقابل حضرت جناب صاحب، اونجا روی پیشانیش نوشته کاف فر کف، و اینا رو جدا جدا نوشتن، چون حروف جدا نوشته بشه یه خاصیت داره، با هم ترکیبا نوشته بشه خاصیت دیگر. مثلا حالا ما که بله، ما که اصلا اسممون جوریه که در مقام نوشتن هم ترکیبش و همون باز تجزیهش از داوود، مثلا نخیر حروف به هم نمیچسبه. حالا حرفایی داره که اگر حروف انفصالیه چیه، حروف اتصالی باشه چیه، بله، و حرفا و فرمایشات عجیبی داره در این رابطه ها که علم حروف به تعبیر شریف هست آقا میفرمودن کسی براش برهان نداره. بگیم آقا به چه دلیل که این حروف اینجوری چیده بشه باید اون تأثیر رو داشته باشه، دلیلتون استدلال چیه؟ اما داره. این که تأثیر داره یه امر تکوینی حقیقی هست، عینی خارجیه. حالا مشابهت، مناسبت چیه که این حروف اینجوری چیده بشن، اونجوری مثلا بله تأثیر میکنن؟ این مشابهت اینها دیگه همه توش میمونه. خب کلمه تفره، این پرانتز رو هم پیش آورد که تفره خود این کلمه تفره هم یه فا وسط داره، و از اون برم که میفرمایی تفره یعنی چی؟ معناش تفره یعنی که موجودی از یک موطنی به یک موطن دیگری بره که این وسط آفت توش پیش بیاد، این وسط رو طی نکرده باشه، این میشه تفره. تجافی از کلمه جوفه، جوف یعنی توخالی، جوف یعنی توخالی، اجوف میون توهی، که بدن انسان بدن اجوفه، بدن انسان از این شکم به بالا همه جا پره پره، از شکم به پایین پره پره، اما این وسط شکمه، ولی اصلا بدن ما اصلا اجوفی خلق شدیم. بله بله، خیلی شیرینه، چه حرفایی دارن، چه فرمایشاتی دارن. حیوانات هم همینه. بله، اینا شکم آخه خالی دیگه، یه کیسه خالی است که با دایون براش غذا بفرستن. ولی این کیسه خالی تو خالیه، ولی زم میون توهی هستی. بله، مونتا در اصطلاح علم شریف نه اونجا میفرمایم که اجوف سه جوره. یه وقتی حرف خالی اجوفی اول کلمه قرار میگیره میشه معتلل فا، اگر وسط کلمه قرار بگیره میشه معتلل عین وسطی، اگر آخر کلمه قرار بگیره میشه معتل لام، برای اینکه فعل ثلاثی مجردش بر اساس فعله ف و عین و لامه، اون معیار رو آوردن بر اساس فعله پیاده کردن، گفتن اگه حرف اول فا، حالا ما الان معتل العینی، بله که وسط خالی هستی. خدا نکنه یک کسی که کلش هم خالی باشه، این هم معتل الفاء هم معتل العینه، و خدا نکنه یک کسی که دنبال شهوت هم باشه، این دیگه معتل الفاه، معتل العینه، معتل اللامه، دیگه همه جاش خالی. بنده خدا هیچی دیگه حق ظهور نداره، هیچ جا حق ظهور نداره. و سبحان الله که چجور آوردن قوا را، قوه اندیشه این بالا، شهوت بله خورد و خوراک این وسط، شهوت مرتبه مادون انسان. اگر کسی اینجا رو کنترل کنه میشه صمد، کسی این رو حساب شده کار کنه میشه صمد، کسی در شهوت هم حساب شده کار کنه میشه صمد. اگه در هر سجا خالی باشه که به دنبال خورد خوراک باشه اجوف، به دنبال شهوترانی باشه اجوف، به دنبال خیال و اوهام و بله اینجا دونه اینا، اینم اجوف دیگه، اول اجوف، آخرها اجوف، اوسطها اجوف، خیلی اینها. حالا این آمده تو علم نحو و اونجا شده اجوف و فا و لام و عین و اینها دیگه نمیدونن. معتل الفاء و العین داریم، معتل الفاء و اللام داریم، معتل العین و اللام داریم، معتل العین و الفاء داریم. حالا نمیدونم الان کلمه شما دارید که دیگه معتل الفاء و العین و اللام همش با اجوف باشه، نمیدونم، فکری بفرمایید ببینید میشه پیدا کنید، چیزی الان از ادبیات ذهنم نداره. اما در نظام هستی، در نظام هستی هیچ موجودی نمیشه که اجوف کامل باشه جز انسان میشه. انسانی که دنبال تعقل نباشه معتل الفاست، دنبال شکم باشه معتل العینه، دنبال شهوت باشه معتل اللامه. اصلا به طور کلی اجوف کامل میتونه آدم باشه، یعنی این موجود دوپا. حالا کلمه آدم رو میاریم جسارت میکنیم به مقام شامخ جناب انسان، انسان نه، این موجود دوپا میتونه اجوف باشه و میتونه صمدم باشه، و اون صمد خیلی الان عرایزی داریم. بله، فرمایشاتی از بزرگان رو میرسونیم که چرا تفر محاله و چرا تجافی محاله، برای اینکه یکی از اسماء الله صمده و این صمد در نظام هستی تجلی داره. بله، اون صمد خیلی کار بوده. خب تجافی میفرمایید که جوف خالی بودنه، میون توهی بودنه. حالا گرچه بله جوف یعنی خالی، منتها اگر وسط خالی باشه میگیم میون توهی، اول خالی باشه بله اول خالیه و همینطور. تجافی چیه؟ تجافی اینی که شیئی که در یک موطن هست، از جنبه وجودی الان عرض میکنیم، باز اعتباری نه، تجافی اعتباری مهم نیست. الان این کتاب اینجا را در دست من، این مکان را، الان این مکان، این فضا را این کتاب الان پر کرده، الان این فضا صمد پر شده از این کتاب، این کتاب رو بذاریم اینجا تجافی پیش میاد، برای اینکه این کتاب الان اینجا رو خالی کرده، این مکان اینجا خالی شده، این مرتبه خالی. اما این تجافی نقلی مکانی از یه جایی به جای دیگری، این مهم نیست. اما تجافی تکوینی و حقیقی، بله آجان، اونو میخواییم. مثلا این کتاب
اون چنان این کتاب بیاد در همین موطن یا اصلا کلن هر موطنی، کاری به موطن و مکان دیگه نداریم، برای اینکه این کتاب دیگه مربوط به زمان و مکان نیست، خودش یک موجود خارجی است. بله دارای زمان است، دارای مکانه. این زمان و مکان داشتن از لوازم ذاتیه، مثل از لوازم مثل ذاتی جسمه، نه خود ذات جسم باشه زمان، حالا مگر حرکت جوهری که بحث اون سنگینی و اون بحث دیگره. اگر بیاییم این موجود را در نظام هستی اون چنان این موجود را برداریم که این موجود بشود معدوم معدوم، یعنی هیچی ازش باقی نمون، تبدیل صورت هم نشه، این موجود نیست، این موجود یک دفعه بشه معدوم، اصلا هیچی بشه بره، اینو میفرمایید تجافی، یعنی یک موجودی که یک مرتبه وجودی را پر کرده است به طور کلی اون مرتبه وجودی را میان توهی کنه، خالی خالیش کنه. حالا خالی کنه یا اون مرتبه به طور کلی اون موجود معدوم بشه، این مثالی که الان میزنیم، این میشه تجافی. و چون تجافی محال است هیچ موجودی معدوم نمیشه، این یک مرتبه. اما بیاریم تجافی رو در مقام طول پیاده کنیم. حالا که این موجود آمد الان نطفه هست، این نطفه میخواهد بشود بله مزغه، یک دفعه پرش کنه، تفره پیش بیاد، این وسط علقه نشده، این وسط علقه نشده، پس این شیء موجودی که باید این سلسله سه حلقه‌ای را به عنوان مثال بیشترش روشنه، این سلسله سه حلقه‌ای را باید دارا باشه، به وسیله تفره کاری پیش آمده که این موجود در این حلقه وسطی وجود ندارد، در اینجا خالی شده، اینجا توهیه، اینجا بله به طور کلی تخلیه شده است از این موجودی که اول هست، این دومی هست، سومی هست، این وسطی به طور کلی تخلیه شده است. این علاوه از این که تفره میاد که یک موجودی پرش کنه بره در یک موطن دیگر، تجافی پیش میاد که یک موجودی میان توهی باشه، خالی باشه، به این راه نداره. اینم روی این دو اساس، این تجافی و تجافی و تفره محاله، روی این دو اساس باید بریم به طرف موجودات. حالا ببینیم که این موجوداتی که الان تحقق دارن، الان جنوبالی پیکلی هستی، جسمی داری، بله یک موجود خارجی هستی، دارای نفس ناطقه هستی، این هیکل، این باف، این وجود اگر از حق تعالی آمده باشه، حالا اون کسی که به تعبیر اصلا قبول نداره که دیگه کسی او را از یک نقطه آمده، اون بحث دیگه، این بخواد از حق تعالی بیاد میگید خدا ما رو خلق کرده، خدا خلق کرده یعنی چی؟ چون آقایون بحث انزالی رو حل نکردن، مجبور شدن رفتن به طرف بنا و بنا، گفتن آقا مثل اینه من بنا هستم، اینم سنگ آجره، این سنگ آجر میگید اینجا میچینیم، این میشه ساختمان. اگر انزالی بودن حل نشود، قطعا توحید میشود وحدت عدم، قطعا توحید میشه وحدت عدم، برای اینکه این موجودات از خدا آمدن یعنی چی؟ خدای جدا بود، این موجودها هم نبودن، یه خدای جدایی هم آمد اینا رو بود کرد، اینا یکی خدا نگرد، این میشه وحدت عدم، این عین شرک، این مکر شرک. خب راهش چیه؟ راهش اینه که با از طریق، اگر میخوایم توحید رو حل کنیم با از طریق انزالی بودن موجودات حل بشه. حالا چقدر ساعت وقت داریم؟ داریم اونو؟ وقت داریم؟ 20 دقیقه وقت داریم؟ تمام نمیشه. خب حالا این حد بفرمایید، ما یه حلقه ای رو درست میکنیم بر اساس این که الان خودمون اعتقاد داریم، روی مبنای اعتقاد خودمون حرف میزنیم تا الان مثال رو پیاده بکنیم، بعد انشاءالله بحث انزالی بودن موجودات بازم پیاده میشه دنبال بکنیم. ما الان یک مبدعی داریم به نام الله، یک موجودی و عالمی داریم به نام نشأه طبیعت و این ماده، این زمین، این آسمان، اینها. جناب عالی خودت رو الان تک و تنها جدا نکن، اونو بخوایم جدا بکنیم میفرمایی من این جسمم از مادر من، از اون نطفه بود، از نمیدونم سیب بود، از آب بود، از خاک بود، آب و خاک مثلا از زمین بود، زمینم یکی از فرات ما، مثال میبریم در یک نقطه بالاتر بیاریم. بالاخره جنابالی الان با تمام این دستی که عالم داده شما در این زمین به وجود آمدید. الان میاییم روی همین عادتی که تا الان داشتیم، هنوز خروج از عادت بگم همین عادتی که داریم، این زمین و این آسمان، اینها موجودهای مادی و طبیعی. سوال: این موجودهای مادی و طبیعی از الله خلق شده اند، الله هست؟ وقتی میاد بحثشو میکنید اثبات میکنید الله هست چی آقا جان؟ موجودی که وجوده مجرد از ماده، از طبیعت، از آلات و ابزار مادی مطلقا یک موجودی هست دارای وجود حقیقت غیر متناهیه و تعبیرات دیگری که داره. پس حداقل این است که او یک موجودی است مجرد محض کرد. حالا مقام فوق تجرد اونها که از بحث دیگر اینها هستن مادی محض. ربط بین موجود مجرد محض با ماده محض چگونه ارتباط برقرار میکنیم؟ اگر یک نفری که ضد خداست، ضد دینه، از من و شما بپرسه آقا ما هم روی حرف شما حرف میزنیم، مگه اینا ماده نیستن؟ مگه این مادی محض نیست؟ مگر اون مجرد محض و تازه فوق مجرد نیست؟ شما چطور یک مادی محض رو از یک مجرد محض در میارید؟ رابطه شون چیه؟ مشابهت شون چیه؟ سنخیت رو قبول دارید یا ندارید؟ اگه سنخیت رو اصلا قبول نداری که حرف شما از اساس باطله، میاد از راه سنخیت نداشتن با ما میجنید. اگه سنخیت رو قبول دارید بین مجرد محض با مادی محض چه سنخیت دارید؟ اینو چه مشابهتی با هم دارید؟ اون اصلا میگه آقا من مجرد از مادم، اصلا هیچ با ماده کار ندارم. این میفرماید آقا من مادی محضم، اصلا من مجرد نیستم. اینا دو تا زبان نفی و اثبات دارن روی مبنای ما. اون آقا اگر اون مجرد محض است، این مادی محض است، ربط بین مجرد محض با مادی محض چگونه است؟ چجور او آمده این رو خلق کرده و مراد از این خلقت چیه؟ خلقت میبینید اینجا گیر میاد. اگر خلقت رو به بحث انزالی بودن موجودات حل نکنیم تو همین محدوده گیر میاد که ربط بین اون موجود محض مجرد و فوق مجرد با مادی محض چگونه است؟ این اون موجود مجرد محض وحدت است به وحدت حق است. این موجود مادی محض کثرت است به کثرت حقیقی روی این مبنای عمومی. اگر این است ربط بین وحدت و کثرت رو چه میکنید؟ آخه واحد مطلق محض با کثیر مطلق محض اینو چه ارتباطی با هم داره؟ مضاف به این که در اصولهای دیگر فلسفی هم دارید که از یک واحد مطلق محض جز یک واحد هم نمیدونه. اینا رو بطورت داره اینه که بحثا خیلی به هم مرتبطه. خب اگر اون موجود مادی مجرد محض این موجود مادی محض است، سوال این موجود مادی که میخواست از اون موجود مجرد خلق بشود بیاید آیا از همون ابتدا مادی بوده؟ اگر مادی بود پس از مجرد محض ماده آمد، در حالی که هرگز مجرد از خودش ماده بروز نمیگرده. اگر بفرمایید از اون موجود مادی مجرد محض این موجود مادی که حلقه سومی تحقق پیدا کرده است بدون یک حلقه وسطی، این اشکالاتی که عرض کردیم پیش میاد. اون وقت چطور؟ تفرم پیش میاد. برای اینکه یک موجودی از مجرد محض ترش کرده باشه آمده باشه به مادی محض، به این لازمش تفره است که یک موجودی از یک موتنی به موتن دیگر بره، در حالی که باید بین این دوتا موتن رو با یه چیزی به هم اتصال داد، حالی که حلقه اتصالیه نیست. این میشه تفره محض. اینم محال. اگر بگیم از اون مجرد محض این مادی محض آمده، از اونجا آمده تا به اینجا، این حلقه وسطی رو پر نکرده، تجافی هم پیش میاد. تجافی هم که ما آمده، ولی شما مجبورید که در انزالی بودن موجودات بیایید برای بین عالم ماده و بین حق سبحانه و تعالی عوالم وجودی عالم عقلی و عالم مثال رو باید تنظیم بفرمایید. اگر این دو تا عالم تنظیم نشه بحث موجوده انزالی بودن موجودات حل نمیشه بود. یعنی انزالی بودن موجودات یا به یک تعبیری خلقت موجودات بر اساس چندین اشکال فلسفی عقلی که مادی محض با مجرد محض چه سنخیتی با هم دارن، حق مجرد است، خلق مادی است و طبیعی، این حق و خلق چه مشابهتی با هم دارن، رابطه بین حق و خلق چیه. ما برای اینکه اینها رو باید حل بکنیم، باید موجودات نشئه طبیعت رو انزالی بگیریم. اگر انزالی گرفتیم، در قوس صعود بحثش حل میشه، در قوس نزول تنزل ملائکه حل میشه، در قوس نزول تنزل قرآن حل میشه، در قوس صعود مدارج قرآن با معارج انسان حل میشه. باید این بحث انزال رو دنبال کنیم. حالا اجازه بفرمایید که یه نفس تازه بگیریم، هم یه مقداری بیشتر جوانه بحث رو بیشتر فکر بکنیم، تا در جلسه بعد به محضر شریف دیگه شرفیاب بشیم، بحث انزالی بودن رو شروع کنیم. الان بحث این جلسه امروز ما خیلی وسیع شد، یعنی این نوار خیلی کار میخواد، این جلسه خیلی کار میخواد، مباحثه میخواد که تمام این اصلها رو الان اصول